سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یک مقام محلی پاکستان میگوید که امروز مراکز بیشتر در گذرگاه مرزی با افغانستان ایجاد شد تا روند بازگشت ده ها هزار تن از افغانهای بی سند تسریع شود. عبدالناصر خان، معاون کمیشنر منطقه خیبر، به خبرگزاری رویترز گفت که شمار تأسیسات در گذرگاه تورخم، مسیری که بسیاری از مهاجران افغان از آنجا به افغانستان باز میگردند، 3 برابر افزایش یافته. و افزود که حدود 20 هزار نفر دیروز از راه گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند. با گزارش رویترز، بیش از 35 هزار افغان بی سند از طریق گذرگاه چمن به کشور خود بازگشتند. شکایت‌هایی وجود دارد که پلیس پاکستان شماری از افغان‌های با اسناد را نیز دستگیر و اخراج کرده. در این حال، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، میگوید که با مسعود خان، سفیر پاکستان در واشنگتن، در باره وضعیت مهاجران افغان در پاکستان گفتگو کرده. بانو امیری در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که در این دیدار در باره تأثیرات اخراج مهاجران بر زنان و دیگر گروه های آسیب پذیر و خطرات و چالش هایی که آنها در بازگشت به افغانستان روبرو می شوند بحث کرد. برنامه جهانی غذا می گوید که برای کمک با خانواده های نیازمند در افغانستان در زمستان پیشرو به $400 میلیون نیاز است. این اداره ملل متحد در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که تنها چند هفته بعد زمستان سخت در افغانستان مانده و راه های مناطق کوهستانی با اثر برف و یخبندان مسدود خواهند شد. بر اساس ارقام ملل متحد، در حال حاضر بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. هالند در مسابقه امروز 180 دوش هدف به افغانستان تعیین کرد. تیم‌های ملی دو کشور در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 2023 در شهر لکنهوی هند به میدان رفتند. هالند با از دست دادن تمامی بازیکنانش در 47 اور 179 دوش انجام داد. افغانستان در حال بتنگ است و تا کنون 27 دوش کرده. اگر افغانستان در بازی امروز برنده شود، شمار امتیازاتش به 8 افزایش خواهد یافت و چانس راهیابیش به مرحله نیمه نهایی بیشتر خواهد شد. در انفجار در دیر اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان صبح امروز 5 غیر نظامی کشته شدند. این را پلیس به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت. به گفته پلیس، 21 تن دیگر به شمول 3 پلیس زخمی شدند. انفجار هنگام عبور موتر گزمه پلیس رخ داد. مسئولیت انفجار را تا هنوز هیچ گروه نپذیرفته. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، برای تاکید بالای وقفه بشر دوستانه در جنگ غزه امروز به تل‌آویو رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن در این سفر با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در باره گام‌های محسوس در زمینه به حداقل رساندن آسیب به غیر نظامیان در غزه گفتگو خواهد کرد، جایی که کمبود شدید مواد غذایی، مواد سوخت، آب و دوا وجود دارد. ساختمان‌ها در غزه ویران شده و هزاران نفر خانه‌هایشان را ترک کردند تا از بمباران در امان بمانند. پنج و چهار دقیقه در ادامه این برنامه.
پاکستان که ولت زون دی تولو
زندگی برای همه افغان ها در پاکستان سخت شده است، کسانی که اسناد دارن و یا ندارن.
سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته که از همه افغان های آسیب پذیر که به این کشور رفتند حمایت کند. نزدیکان مدیر افغان فیلم هرات میگویند طالبان بازداشتش کردند.
فریده فکری هم مجبور میشه گوشه خود تحویل بده و بعد دستو از زیر اوچک میزنم و میشنم به موتورسیکل با خود میبرم.
و از مهمان آزادی هم میشنویم.
من به اصطلاح بچه کابل یا از نسل شهر کونه کوچه سمتراشی کابل هستم از پدر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو خوش آمدید. سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته که از تمامی افغانهای آسیب پذیر حمایت کند که به آن کشور مهاجر شدند. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی این سازمان گفته که بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان باید داوطلبانه و بدون هیچگونه فشار باشد. این در حال است که پس از آغاز روند اخراج مهاجران غیر قانونی از سوی حکومت سرپرست پاکستان، همه روزه صدها خانواده افغان از گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان می‌شوند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به شدت ادامه دارد، سازمان ملل متحد بار دیگر از پاکستان خواسته است که به حمایت خود از همه افغان‌های آسیب پذیری که برای نجات زندگیشان به این کشور رفتن ادامه دهد. استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد تاکید کرد که برگشت پناهجویان افغان باید داوطلبانه و بدون هیچ گونه فشار باشد. او می‌افزاید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR حمایت خود را از پاکستان در ایجاد میکانیزمی برای مدیریت و ثبت افراد نیازمند، حمایت بین المللی در قلمرو این کشور و پاسخ آسیب پذیری های خاص ارائه کرده است. در همین حال رینا میری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته است که با مسعود سفیر پاکستان در واشنگتن درباره وضعیت مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج میشوند گفتگو کرده است. خانم میری در شبکه ایکسش جمعه نوشته که در این دیدار درباره تاثیرات اخراج مهاجران بر زنان و دیگر گروه های آسیب پذیر و خطرات و چالش هایی که آنها در بازگشت به افغانستان روبرو می شوند بحث کرده است. این در حال است که روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان ادامه دارد. مقام های پاکستانی روز پنجشنبه گفتند از زمانی که این کشور ضرب الاجل یک ماهه برای اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان را اعلام کرده، بیش از 165 هزار افغان از پاکستان بیرون شدند. گزارش‌ها در تورخم حاکی از آن است که وضعیت زنان و کودکان در آنجا قابل نگرانی است و از چند روز به این سو بدون هیچ امکانات شب و روزشان را سپری می‌کنند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهند که تعداد زیادی از افغان‌های مهاجر در آن سوی تورخم از مشکلات جدی شکایت می‌کنند. در یک ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی یک افغان خطاب به پلیس پاکستان می‌گوید:
چیز برای زنان ما باقی مان هیچ چیزی نیست، تشناب نیست. شما میگویید که به کشورتان بروید، ما میرویم، پس چرا ما را اینجا اسیر کرده اید؟
شیرعلی مهاجر تازه برگشت کرده به افغانستان به رادیو آزادی در مورد مشکلات حین برگشت به کشورشان میافزاید.
تقریبا وی واج دیر جو دیر زروپای کالدار زمان
در تورخم هنگام آوردن کوش نزدیک به 30,000 پیمان مصرف شد. این طرف که عبور کردیم هزاران نفر نشسته بودند، گرسنگی و تشنگی را سپری کردیم. باران هم آمده بود و همه چیز بی‌نظم بود. همین قدر پول داشتم که تا خانه با آن برسم. این چند روز است که در خانه نان نیست. حیران هستیم که چی کنیم.
در همین حال شماری از مهاجرین افغان مقیم پاکستان که اسناد قانونی هم دارند میگویند از ترس پلیس از خانهشان بیرون شدن نمیتوانند، زیرا به گفته او پلیس با افراد دارای اسناد قانونی هم برخورد نامناسب دارند و آنها را بازداشت میکنند. هرچند حکومت پاکستان پیش از این گفته بود که افغانهایی که دارنده اسناد قانونی هستند از خاکشان بیرون نمیکنند و به عزت و اموال هیچ افغان آسیب نمیرسد، اما محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در یک سخنرانی تازه‌اش بر روز جمعه حکومت پاکستان را متهم کرد که به سربازانش امر کرده تا از مهاجرین افغان پول بگیرند و بر برخورد نادرست کنند. سخنرانی او که روز جمعه از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان منتشر شد، از پاکستان خواست تا به مهاجرین افغان مهلت بدهند تا با عزت از این کشور بیرون شوند.
نظمور دادوی سخ پاکلک دا غشتان ده چه افغانان جی
ما شدیدن از پاکستان می خواهیم که افغانها را با بی‌عزتی اخراج نکنند، افغانها را دیگر آزار ندهند، برای افغانها مهلت بدهند تا آنها با عزت به خانهشان برگشت کنند. اگر آنها میگویند که مهاجرین غیر قانونی را اخراج میکنند، تلاش اموالشان، تخریب خانه هایشان و بی‌عزت کردن آنها در کدام قانون است؟
او گفت اگر پاکستان با مهاجرین افغان برخورد نادرست میکند، توقع همسایگی خوب را از آنها نداشته باشند. ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه به پاکستان هشدار داد که به مهاجرین افغان به گفته او همان قدر ظلم کند که دوباره توان جبران آن را داشته باشند. بسیاری از سازمانهای بین المللی و حکومتها در مورد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواستند که این روند را متوقف کند، اما این کشور در این زمینه انعطاف نشان نداده است. بر اساس گزارش ها از چند دهه گذشته به این سو 3.5 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کند. بر اساس معلومات اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، تنها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نزدیک به 600 هزار افغان به پاکستان مهاجر شدند.
همین حالا خدایار نایبزاده خبرنگار افغان مقیم پاکستان از طریق تلفن با ماست. جناب نایبزاده بسیار خوش آمدین به این برنامه. با گذشت دو روز از پایان یافتن ضرب العجل اخراج مهاجران از پاکستان، فعلا وضعیت از چی قرار است؟
سلام بر شما و شنوندگان برنامه. پس از ختم ضرب العجل دولت پاکستان، عملیات بازداشت و بررسی در سراسر پاکستان شروع شده در تمام شهرهای پاکستان و ما گزارشی داریم که از مناطق مختلف پلیس مهاجرین بازداشت کرده و در کمپ‌های موقت که از طرف دولت پاکستان در نظر گرفته شده اینا نگهداری میشه و فعلا عملیات در همه جای جریان داره و روند بازداشت فعلا از سوی پلیس روی دست گرفته شده.
جناب نایبزاده، نگرانی اصلی و عمده شخص خود شما و خانواده تان در شرایط فعلی، در وضعیت فعلی دقیقا چیست؟ از چی بیم دارین شما؟
متاسفانه پاکستان، دولت پاکستان هیچ برنامه منظمی برای خروج مهاجرین افغان در پاکستان نداره. پلیس در کوچه و بازار افراد مهاجرین جمع‌آوری میکنه و بازداشت میکنه و مراکز پلیس انتقال میده و حتی کسایی که ویزا در دسترس داره اینا هم بازداشت میشه و مراکز پلیس انتقال داده میشه و پس از او ویزهشان آزمایش میشه و انتقال داده میشه. در این جریان افراد مورد آزار و اذیت و به حرمتی قرار میگیره و گذشته از او مهاجرینی که بازداشت میشه و اسناد قانونی نداره یا اسناد قانونیشان که ویزایشان ختم شده، اینا فرصت از این پیدا نمیکنه که وسایل خانه خود جمع آوری کنه و چیزایی که در خانه داره برای زندگی آماده کرده، تهیه کرده، اینا را جمع کنه یا جای انتقال بده.
بله.
اینا از مراکز پلیس باز اخراج میشه به مرز ترخم که اخراج شود و در کنار از او موارد پیش آمده که خانواده ها چون برنامه منظمی وجود نداره از کوچه و بازار و شهر مهاجرین بازداشت شده و خانواده ها سرگردان است که اینا کجا نگهداری میشه، کجا شدن و در بعضی موارد پیش آمدن که تعدادی از اعضای خانواده اخراج شدن، دیپورت شدن و تعدادی در پاکستان ماندن.
بله.
نگرانی جدی است که متاسفانه هیچ برنامه منظم وجود نداره و او چیزی که تانوز از طرف دولت پاکستان گفته شده تطبیق نشده، کسایی که اسناد داشته یا اسناد UNHCR داشته یا ویزایشان ختم شده، قانونی وارد پاکستان شده و در حال حاضر و کلگی چی کسایی که اسناد داره و چی کسایی که اسناد نداره در ترس و حراس به سر میبرن و در خانه‌هایشان هستن.
جناب نایب زاده بسیار معذرت میخواهید بله. که حرف شما را مقطع میکنم، شخص خود شما چگونه اسناد دارین؟ آیا در این مدت با پلیس روبرو شدین؟ شما شخصا بدرفتاری از طرف پلیس را تا حال تجربه کردین؟
ما خودم ویزه دارم، ویزه خود تمدید کردیم، ولی در بعضی موارد با پلیس سر خوردیم و تا هنوز بازداشت نشدیم، سر خوردیم، اسناد چک کرده و از وقتی که ضرب الاجل تمام شده احتیاط کردیم که بیرون کمتر برم، چون متاسفانه پلیس بدون تفکیک مهاجرین بازداشت میکنه و مراکز پلیس انتقال میده و مشکل جدی وجود داره که برنامه منظم وجود نداره. شما اگر ویزه داشته باشید هم بازداشت میشید، به مراکز پلیس انتقال داده میشید، اونجا برای مدت نگهداری میشید تا که نوبت بیایه اسناد شما چک شود، ارزیابی شود که ویزه شما قانونی هست یا خیر.
بسیار جد تشکر از شما خدایار نایب زاده، خبرنگار افغان مقیم پاکستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از مهاجران افغان در پاکستان ادعا می‌کنند که با وجود داشتن اسناد قانونی باز هم از سوی پلیس آن کشور اخراج شدن و یا هم با تهدید اخراج مواجهند. بیایید گزارشی را در این مورد بشنویم.
با شدت گرفتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، برخی از آنها ادعا می کنند که پلیس پاکستان برخلاف تعهد حکومت این کشور، مهاجرین افغانی را که اسناد قانونی اقامت در این کشور را دارند نیز اخراج می کنند. زرغون احمدی، یک تن از وکلای مدافع افغان که به گفته او بنابر تهدیدات امنیتی در افغانستان و پاکستان پناه برده، می گوید با وجود داشتن اسناد قانونی برای بود و باش در این کشور، پلیس صبح روز پنجشنبه وارد خانه او شده، شوهر و فرزندانش را بازداشت کرده است. زرغونه برادی آزادی در این مورد می افزاید.
دیروز تقریبا ساعت 10 صبح پلیس پاکستان به درب خانه ما هجوم آوردند و با یک رویه بسیار آزاردهنده تمام افراد خانواده ما مورد بازرسی قرار دادند. با وجودی که ما پاسپورت ویزای پاکستان داشتیم که وارد کشور پاکستان شده بودیم، توکن یونیسیار هم نیز ما به دست داشتیم و با وجودی که ما فرم لیتر پلیس از سفارت آمریکا هم به دست داشتیم، ولی متاسفانه پلیس هیچ اعتراضی نکرد. تمام افراد خانواده شوهر فرزندان ما را بازداشت کرده که فعلا هنوز هم در حالت بی‌سرنوشت در کمپ‌های انتقال دادن اونا.
با گفته بانو احمدی، شماری از همسایه هایشان نیست که به گونه قانونی در پاکستان زندگی می کردند بازداشت شدند. از سوی هم یک تن از کارمندان کمیسیون پیشین حقوق بشر افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش را در گزارش بنویسیم، در صحبت با رادیو آزادی می گوید با آنکه اسناد قانونی اقامت در پاکستان را داشت، روز پنجشنبه پس از بازداشت از سوی پلیس با خانواده اش از پاکستان اخراج شده است. او به رادیو آزادی می گوید
گرفته ما را پلیس، بر ما صرف مقدار مهم نیست، بر ما کسایی که اسناد داره یا نداره، افغان که باشه ما کلتانا دیپورت میکنیم. 5 لک دلار پیشم بود دیگه، پاسپورت ویزه است، ویزای ما تمدید کرده میرفتم، ما مجا تداوی داشتیم، بسیار بیگ در بدری بیزتی لتکوب ما کرد، پیسای ما را گرفت. در ایجا از گیر طالب میترسیم و در اوجا گیر پلیس پاکستان میترسیم. ایجاد بخدا صحبت را میگردم پشت خانه کرایی، خانه کرایی برمون پیدا نمیشه، اگر پیدا بشه واسه توانش را نداریم، ایران مندیم در کجا خیمه دیم، نمیفهم چی رقم زمستان را تیر کنیم.
حکومت سرپرست پاکستان بارها اعلام کرده که تنها میلیون ها مهاجر غیر قانونی افغان را اخراج میکنند که اسناد قانونی اقامت در این کشور را ندارند. این حکومت به تاریخ 3 اکتبر سال روان اعلام کرد که بیش از 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان باید تا اول نوامبر سال روان به افغانستان بازگردند، در غیر آن اخراج خواهند شد. با پایان یافتن این ضرب الاجل یک ماهه در روز چهارشنبه هفته روان، روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در سراسر این کشور شدت گرفته است. مقام‌های پاکستانی میگویند از زمان اعلام این ضرب الاجل، یعنی در یک ماه گذشته، بیش از 165 هزار افغان پاکستان را ترک کردند و هزاران تن دیگر هنوز هم در گذرگاه دورخم و اسپین بولدک منتظر برگشت به کشورشان هستند. هرچند بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از پاکستان خواستند تا بر تصمیمش تجدید نظر کند، اما مقام‌های پاکستانی گفتند که بر این اقدام خود می‌ایستند و در مورد آن سازش نمی‌کنند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. The Russian Federation is
still in the zone of free trade.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها هم گفته، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای گفتگو با مقامات اسرائیل امروز به تل ابیب رسید. این در حالی است که بمباران اسرائیل بر نوار غزه و نگرانی در مورد ادامه تلفات غیر نظامیان ادامه دارد. بیایید بیشتر از ستار فروغ بشنویم.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای تاکید بالای وقفه بشر دوستانه در جنگ غزه امروز به تل ابیب رسید. با گزارش رویترز، قرار است بلینکن در این سفر با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره گام‌های محسوس در زمینه به حداقل رسیدن آسیب به غیر نظامیان در غزه گفتگو کند، جایی که کمبود شدید مواد غذایی، مواد سوخت، آب و دوا وجود دارد. ساختمان ها در غزه ویران شده و هزاران نفر خانه هایشان را ترک کردند تا از بمباری ها در امان بمانند. پیش از این سفر بلینکن، اردوی اسرائیل گفت که شهر غزه را محاصره کرده است. خبرگزاری رویترز امروز گزارش داد که نیروهای اسرائیلی بار دیگر از زمین، بحر و هوا از طرف شب حملاتی را بر غزه انجام دادند. این در حال است که بر اساس گزارش رویترز، نگرانی های جهانی درباره وضعیت ناگوار در داخل غزه و شمار فزاینده تلفات غیر نظامیان فلسطینی وجود دارد. از سوی دیگر، گروه های جنگجوی متحد، حماس و جهاد اسلامی گفتند که جنگجویانشان وسایل انفجاری را علیه نیروهای در حال پیشروی منفجر کرده و از تیاره های بسرنشین بم های دستی پرتاب کردند و همچنان هاون و راکت های ضد تانک شلیک کردند. قصر سفید گفته که در باره یک رشته از وقفه های موقتی در جنگ بین اسرائیل و گروه حماس غور می کند تا مردم بتوانند به طور مسئول از غزه بیرون شوند و کمک های بشری به آنجا انتقال یابد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، به خبرنگاران به روز پنجشنبه گفت که وقفه ها در جنگ باید موقتی و محلی باشند و تاکید کرد که ایالات متحده اسرائیل را از دفاع از خود باز نمی دارد. مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز 14.5 میلیارد دلار کمک نظامی را به اسرائیل تصویب کرد. حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه پس از آن آغاز شد که به گفته اسرائیل 1400 تن در اثر حمله جنگجویان حماس در 7 ماه اکتبر در اسرائیل کشته و 240 نفر توسط این گروه به گروگان گرفته شدند. مقام های صحی در نوار غزه تحت کنترل حماس میگویند که تا کنون در نتیجه حملات اسرائیل بیش از 9000 فلسطینی کشته شدند. در همین حال، سازمان ملل متحد برای کمک با بیش از 2 میلیون تن در غزه و کرانه غربی اضافه از 1.2 میلیارد دلار کمک اضطراری امروز درخواست کرد. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا گفته است که با استفاده از این مبلغ برای 2.7 میلیون باشنده غزه و 500 هزار نفر از ساکنان کرانه غربی کمک های ضروری فراهم خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسابقه کرکت میان افغانستان و هالند ادامه دارد. هالند برای افغانستان 180 دوش هدف تعیین کرده. افغانستان در حال بتنگ است، یک بازیکنش را تا هنوز از دست داده و 55 دوش کرده. برخی از نزدیکان فریدون فکوری، مدیر افغان فیلم ولایت هرات، ادعا می کنند که حکومت طالبان آقای فکوری را بازداشت کرده. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات بر رادیو آزادی گفت که تا کنون در این مورد اطلاع ندارد. بیشتر در این گزارش.
شماری از نزدیکان فریدون فکوری، مدیر افغان فیلم ولایت هرات، مدعی‌اند که آقای فکوری از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. آنان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی افزودند که آقای فکوری روز سه‌شنبه هفته روان حوالی ساعت 1 پس از چاشت هنگامی از سوی استخبارات حکومت طالبان در هرات بازداشت شده که دفترش را به مقصد خانه ترک کرده بود. یک تن از نزدیکان فریدون فکوری که نمی‌خواهد نظر به چالش‌های امنیتی از او در گزارش نام ببریم می‌گوید که حکومت طالبان تاکنون در مورد دلیل بازداشت فکوری به خانواده و دوستانش پاسخی نداده است. او بخشی از روایتی که شاهدان عینی از جریان بازداشت فریدون فکوری با آنان گفتند را به رادیو آزادی چنین حکایت کرد.
روبروی کتابخانه عامه فکرم ای اول شهرداری هرات میشه که دو نفر موتور سوار که چهار نفر بودن نزدیک آقای فکوری اینا بریج میگیرن و دو نفر پایین میشه و برای آقای فکوری میگه گوشی های موبایل خود بده. آقای فکوری برای میگه که من نمیدونم شما دزدیم چیم. بعد مردم رو جمع میشم و اینا کارتای خود بیرون میکنن، میگم ما از استخباراتیم، مردم رو ناسزا میگم، مردم دور میشن و بعد فریدون فکوری هم مجبور میشه گوشه خود تعمیر بده و بعد در اون قسمت تعمیر سابقه تئاتر که تخریب شده بیره فریدون فکوری میبرن داخلم مخروبه و دستو از زیر اورچک میزنن و میشنن به موتورسیکل با خود میبرن.
این منبع همچنان تاکید دارد که فریدون فکوری احتمالاً به دلیل نشر متن انتقادی در مورد بسته بودن دروازه های مکاتب دختران در فیسبوکش بازداشت شده باشد. او همچنان میگوید که پیش از این نیز فکوری حین سفر زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به هرات تئاتر انتقادی در مورد بسته بودن مکاتب دختران اجرا کرده بود که این اجرا به گفته او سبب برکناری و تبدیل آقای فکوری از مدیریت تئاتر هرات به مدیریت افغان فیلم شد. اما با این هم تاکنون دلیل بازداشت فریدون فکوری از سوی حکومت طالبان رسانه‌ای نشده است. در مورد بازداشت و اتهام وارده بر فریدون فکوری از حکومت محلی طالبان در هرات پرسیدیم. احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، هم در پیام کوتاه واتساپ به رادیو آزادی نوشت که در این مورد تا فعلا اطلاع ندارد. فریدون فکوری از چهره‌های شناخته شده تئاتر و سینما در هرات است. او پیش از این مدیر تئاتر ولایت هرات بود. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته متهم به تهدید، لاتکوب، شکنجه و بازداشت ده‌ها تن از منتقدان سیاست‌های خود به شمول خبرنگاران، استادان پوهنتون، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و فرهنگی، هنرمندان و زنان معترض است. هرچند شماری از این فعالان را دوباره رها کردند، اما اکنون نیز به شمول فریدون فکوری، مدیر افغان فیلم هرات، رسول پارسی استاد پوهنتون، از زنان معترض ندا پروانی و شوهرش جولیا پارسی و پسرش و تعدادی دیگر از منتقدان حکومت طالبان که نامهایشان تا حال رسانه‌ای نشده است در بند حکومت طالبانند. هرچند سازمانهای حقوق بشری داخلی و بین المللی بارها خواستار رهایی فوری این زندانیان منتقد سیاستهای حکومت طالبان شدند، اما حکومت طالبان تاکنون تغییری در این سیاست خود به وجود نیاورده است.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم هر لحظه در ترس بودی، حال اینجا هم هر لحظه تک تک شما میترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک میشه که حالا پولیس بیای، حالا میگیره، حالا میشه، حالا بیرون نبرای، حالا نیتو نکن. تی چه قسم یک زندگی سیش سرنوشت معلوم نیست.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنونسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراق را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار بالای مهاجرین بیاندازن.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. تمام ماجینی در اگوالت را قدبار بسر می برند. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوست پولیس می آیم مورز دروازه می گیره از پان خانه می گیره می برند بدر پس در پر روان می برند.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی یک ماه یا چیزی بیشتر از آن ندارد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه، حالا هم فشرده خبرها. یک مقام محلی پاکستان میگوید که امروز مراکز بیشتر در گذرگاه مرزی با افغانستان ایجاد شد تا روند بازگشت ده ها هزار تن از افغانهای بی سند به افغانستان تسریع شود. برنامه جهانی غذا میگوید که برای کمک با خانواده های نیازمند در افغانستان در زمستان پیشرو و 400 میلیون دلار نیاز است. هلند در مسابقه امروز 180 دوش هدف به افغانستان تعیین کرده. افغانستان در حال بتینگ است و تا کنون با از دست دادن دو بازیکنش 60 دوش کرده. افغانستان برای رسیدن به هدف به 120 دوش دیگر نیاز دارد. در انفجار در دیر اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان صبح امروز 5 غیر نظامی کشته شدند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای تاکید بالای وقفه بشر دوستانه در جنگ در غزه امروز به تل ابیب رسید. تشکر از همراهیتان. من جکفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان در مجله خبری تصویری رادیو آزادی باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه.
مهمان آزادی.
محترم دکتر صاحب سوهیل فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی، اترامات تقدیم است. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما امروز مهمان آزادی هستین در رادیو آزادی.
آقای نظر ممنون شما، تشکر از لطف شما، من خدمتتون هستم.
دکتر صاحب سوهیل فقیری، سوال اول ما بسیار ساده است. ما از شما شخصا خواهش میکنم که خودتان خود معرفی کنین. بفرمایید صاحب از شما بشنویم. آقای فقیری،
من به اصطلاح بچه کابل یا از نسل شهر کونه کوچه سمتراشی کابل هستم. از پدر تولدم در شهر کابل است. بعد از اینکه شهر کونه دیگه وجود نداشت، قسمت قلعفت اللهی کابل تحصیلات ابتدایی خودم در دو مکتب ابتدایی محمود هوتکی و به تقریب از او در تجاوی سید جمال الدین وقت و به تقریب از او لیسه تحصیلات عالی در لیسه شیخ شوری و لیسه خوزی از وقت ختم کردم. دوره فاکولته را بعد از پیل کردن امتحان کنکور در فاکولته طب کابل شروع کردم و بنابر دلایل اجتماعی و خانوادگی که او را من چانس خوب قبول کردم، رفتیم به شهر مزار شریف و از جمله فارغین دوره اول طب مزار شریف در سال بین سال 92 و 93 هستم که به خاطر گفتم چانس قبول کردیم که متاسفانه جنگ های خانمان سوزه و تحولات که در جامعه ما بین دوران حزب دموکراتیک و آمد آمد انقلاب اسلامی شد هم دوره ما اونا پسمان شدن به اصطلاح و دلیل نام به سامونی های اجتماعی و سیاسی در کشور و ما چانس داشتم که به وقت زمان سجمله اولین فارغین دوره فاکولته طب بودم در صفات شمال. به تعقیب از او یک مدت به همکاری با استادای بزرگ دکتر صاحب عزیزی مرحوم و دکتر صاحب یاور، کسایی بودن که در بخش گوش گلو کار میکردن، از تجارب از ما مستفید شدیم. در بخش گوش گلو کار کردم، بالاخره در سال 97 کشور بعد از تحولات متعدد مجبور شدیم کشور را ترک کنم. بالاخره به شکل تنها یعنی بدون فامیل در سال 2000 من در فرانسه بود. از یک گذشت دوران بسیار مشکلات به فرانسه رسیدم. زندگی غربت و مجرد در فرانسه شروع کردم. یکی دو سال بعدش خانم من باده تا طفل با ما دوباره یک جای شدن و به میست سلح خواستیم که همین موضوع انتگریشن در جامعه را دوباره با قبول مشقت های مهاجرت به شکل سال درستش کوشش کردم پیش بگیرم و بدون از اینکه درگیر مصائب و جنجال های کشورهای غربی شوم راه خوب برای خود دوباره کتاب و مسلک یافتم و بعد از یک مدت دوران درس در رشته گوشگلو چند سال کار کردم در فرانسه و به اساس علاقه‌مندی شخصی خودم بعد از یک مدت گرفتن بعض اسناد و دیگری های علمی در بخش گوشگلو با وجودی که در همون زمان شروع انقلاب تازه و اسلامی در کشور بود من یک بارم افغانستان رفتم. در بازگشت از اونجا تصمیم گرفتم که وضعیت کشور را دیدم، مردم ما را که تردیدهای مختلف ناشی از جنگ از نظر روانی در سالهای متعدد دیده بودن، بخش روانی و بخصوص بخش اطفال برای مثال جالب شد. آمدم تحصیلات خود در یکی از یونیورسیتی‌های فرانسه در شهر لیل در بخش سایکتری شروع کردم. بعد از گرفتن چند سال درس خواندن، گرفتن دیپلم تخصص در این رشته بخش اطفالش خواندم در یکی از یونیورسیتی‌های پاریس. در این رشته تقریبا از حدود 15 سال به این طرف کار میکنم در این کشور و فعلا رئیس مسئول یکی از سرویس‌های سایکتری در یکی از شهرهای فرانسه هستم، یعنی دکتر سایکتری هستم و در این راستا کارهای داشتم همراه افغانستان از جمله با خدا بیامرز مسئول بخش سایکتری وزارت اطلاعات افغانستان که یکی از سیفی‌های دوران فاکولته ما بود و قربانی امی مرض کووید 19 شد. ما اولین سمپوزیوم سایکتری را در افغانستان پیش از تحولات آخر با همدیگه البته در رأس شونا قرار داشتم. من هم کدی کوچک و کوتاه خود داشتم، تفاهم با اونها سفر داشتم در افغانستان و با افتخار تمام بگویم که این سمپوزیوم دایر شد.
دکتر صاحب بسیار تشکر. منتها یک چیز نگفتین، سالا را هیچ دکه ندادین.
دی سالا را کلش اگر بگید در سال 1970 عیسوی تولد شدیم.
ای خب بسیار جوان معلوم میشین دیگه، در حساب جوان هستین شما
دیگه. این سه سن سال من برتان گفتم.
خب به هر حال حالا بیایم در سر مسئله رشته خودتان که امی مسئله روانشناسی رو گفتین یا روان مسئله روان عصب حالا در افغانستان مشهور شده. امی موضوع رو چه قسمی ما میتونیم به مردم معلومات بدیم که یعنی این موضوع چقدر مهم است؟ اصلا چی است این مسئله؟
واژه هایی که تازه روان عصب و ترگپا در دوران ما وجود نداشت. ما در وقتهایی که به فکولته بودیم دکتر عقلی عصبی میگفتیم. یا اصلیت این موضوع روانی تا هم قسمان بعضا دکم و مجعول است. هنوز هم تا در جامعه اروپا و جامعه غربی در مجموع حتی آمریکا به خاطر از اینکه این موضوعات موضوع علم روانی تقریبا در اوسط قرن 17 تانست شکل خود اما بارزیت خود در جامعه نشان بده و مردم متوجه شدند که موضوعات روانی اساس از در زندگی اجتماعی، در زندگی و یا در صحت فیزیکی عمدتا موضوع روانی موتور یا لوکوموتیف اساسی زندگی انسان ها را تشکیل میده که پشت سر خود لوکوموتیف و نمو ماشینی است که یک ریل بسیار کلان را پشت سر کش میکنه. دیگه زندگی انسان ها تشکیل از زندگی صحی انسان ها تشکیل از بخش روانی و بخش فیزیکی هست، بنان بخش بسیار عمده را تشکیل میده و هرچی که میکنیم و هرچی که داریم ناشی از روان آدم است. پذیرش، انتگریشن در یک جامعه، قبول کردن، قهر و غضب، افراط و تفریط و حتی دست به بعض اعمال ناشایسته در جامعه ولو هرچی باشه، مثلا حتی خودکشی ها، حتی قتل و قتال، مازاد کریمینال، زیاد این مسائل به امراض روانی و پروبلم های روانی ارتباط داره، بنابراین جز عمده از تبابت است.
تشکر. همین مسئله عقلی و عصبی نه به چند کتگوری باید تقسیم شد؟
اساسا همین عضویت انسان یا یک حجره از میلیارد ها حجره یا سلول که ساخته شده و هر سلول هم که در قدرت طبیعت یا قدرت اما از نظر اقیدوی بگویم سازنده بشر ایده بهتر و بیشتر میدانه که تانوز هم تبابت قادر به این با ساختن یا مطالعه دقیق یا فهمیدن کلیش نشده. بخصوص مغز انسان، مغز انسان از نظر کیمیایی ترکیبات مختلف دیش وجود داره که یک لغت مسلکی ده مجبور است دیجا بگویم بنام نیورو ترانسمیتر ها میگن که اینا ارتباط بین نورون ها را برقرار میسازه. پس از اینکه در یک ماشین باید مواد معینی وجود با مقدار معین و مواد معینی وجود داشته باشه، در مغز هم وجود داره. هر عاملی که باشه ولی عامل ارگانیک یا یک ارگان مصاب شده باشه در عضویت و یا ای که عامل اجتماعی باشه، تغییرات دوباره پس میایه بالای اینمی نورو ترانسمیترها که باعث از این میشه که نورون ها درست اینا رو دوباره جذب نکنن، امی سایکل حرکتی از یا برهم بخوره و باعث امراض روانی میشه. بنان بعض امراض ارگانیک هم سبب امراض روانی میشه. فرض مثال برتان میتونم یک آدم سرطان داره در مغز، یک آدم برز شکر داره چون دماغ نیاز به گلوکوز معینه داره. یک مثال کوچک برتان بگویم، مثلا دماغ میتونه که 3 دقیقه بدون اکسیژن زنده باشه، دماغ مطلب این است، ولی دماغ 1 دقیقه بدون گلوکوز زنده بودن نمیتونه. بنابراین یک آدمی که شکر داره وقتی کمبود گلوکوز به شکل بسیار جدی پیش پیدا میشه، از دست کمتر از 1 دقیقه دماغ میتونه کاملا از بین بره. بر اینمی امراض و در ردیف امی امراض ارگانیک که پیشتر یاد کردیم، جمله تومورها، تردیدات دماغی، ضربه خوردنها، افتادنها و امثال دیگرها، امراض روانی رو میتونه با وجود بیاد. و یا مسائل جامعه بسیار زیاد رول عمده داره که در جامعه که زندگی میکنیم، کو جامعه از برداشتای شخصی یک انسان شروع شده تا سطح زندگی خانوادگیش، ارتباطش با اطرافیانش و بالاخره در یک کتله بزرگ یا مو کشور یا جامعه که زندگی میکنه میتونه تاثیرات مثبت و منفی خوده بالای یک شخص داشته باشه. در ابعاد مختلفش، در ابعاد عاطفی، در ابعاد اخلاقی، در ابعاد، یعنی وقتی ابعاد میگم هر کدام از این باز به شعبات مختلف دیگه تقسیم میشه، تمام اینا میتونه که تاثیرات مثبت یا منفی خوده در یک شخص داشته باشه. ما وقتی که سایکاتری اطفال در یونیورسیتی پاریس میخوندم، یک پروفسوری که بود ما را دست میداد، ما بر اولین دفعه از دانش شنیدم که یک انسان، یک طفل بعد از سن 4 ماهگی روان پیدا میکنه. از اون زمانی که از نظر عقیدوی و از نظر علمی روح درش داخل میشه و بعد از او یک جسم زنده هست، یک جسم که دیگه فعلا اجازه هم و چیش هم نیست، اما نظر عقیدوی اما نظر تیبی خود سا ساختنش هم اجازه نیست. بعد از 4 ماهگی طفل روان پیدا میکنه و از اون خاطر ما میفتیم مادره که میخنده طفلش میخنده در بطنش، مادره که میگیریه طفلش میگیریه در بطنش. بنان نظامی به بعد یک انسان ارتباط مستقیم با جامعه داره، بنان ترکیبات فیزیولوژیک خودش یا ساختار فیزیولوژیک خودش و بالاخره بعد از تولد چیزایی که در مسیر زندگیش می روان یک شخص میتونه بسازه.
خب مسئله طبیش از لحاظ تبابت خوب صحیح تشریح کردین، صحیح فهمیدیم. حالا کدام فیصدی در بین نزدی است که یعنی یک نفر که به مرض روانی دچار میشه چقدر فیصد در افغانستان از لحاظ طبی است و چقدر مسائل از نقطه نظر مسائل اجتماعی است؟ مثلا بگویم که کار پیدا نمیکنه یا مشکل اقتصادی داره، مثلا میگن که مکتب نرو دیگه، از این قبیل مسائل بیره، چطور به یک دو کتگوری عمده تقسیم کنیم؟
از کنم خدمتون که در افغانستان ما بدونید که به سیاست ما نزدیک شام، چرا امروز جامعه ما در انواع پرابلم های روانی قرار دارد؟ تشویش، استراب، بخوابی، مواد مخدر و بالاخره امو دیوانگی که بیشتر از شما گفتین، یعنی کاملا بیگانه شدن از حقیقت ها که باعث گوشه نشینی یک شخص میشه، باعث ازیانگویی شخص میشه و بالاخره به حدی میرسه که کسی دیگر از بین میبره یا خود از بین میبره.
دکتر صاحب محترم، زیادتر گفتیم که در این اواخر جسته خیسته خبرها زیاد میرسه، مثلا در مورد خودکشی ها، مثلا در مورد بسیاری ها که بیکار ماندن قاید میکنن، کسایی که مثلا فاکولته مکتب رفته نمیتونن. ساهای اجتماعی از این رگه یک ذره بحث بکنیم، اینا چقدر تاثیر داره؟ بیکاری و بعضی ممانعات و کنترل ها و اینا چقدر به روح روان یک انسان تاثیر داره؟
یک انتخاب مردم است. قناعت خاطر همه را فرام کردن کار آسان نیست. در این جامعه قناعت خاطر افراد جامعه برآوردن همیشه از طرف یک حکومت. حتی در یک خانه یک پدر بدستان مشکل است که قناعت خاطر تمام برآوردهای خود را بدست بیاره. و تفاوت ها وجود داره. تفاوت های خیالات، تفاوت های برداشت ها و این تفاوت ها باعث از این میشه که مناقشات ها بیار بدن، مناقشات ها باعث از این مناقشات باعث از این میشه که یک اختلافات و بالاخره پس دوباره همگونی بسازه. همی اختلافات باعث از این میشه که انسان ها گرد هم جمع شوند و راه حل پیدا بکنند. بنابراین در مورد از این که انسان ها انتخاب ندارند، اگر در روانشناسان صحبت بکنی وطن دارای ما انتخاب ندارند و از نظر روانی تردید یافتند، قناعت خاطر همه را فرام کردن یک مشکل است. ولی اگر مشخص میسازیم که واقعا امروز در جامعه ما تا جایی که من میشنوم اختلالات روانی فوق العاده زیاد شده، ما با ایراد، با بدخشان، با مزار، با کابل از طریق همکارا و دوستا در تماس هستم، بخصوص که دو سه نفر دکتر ساعت روانی در سالهای قبل از برنامه های کاری ما بود و میخواد من در سایکتی آمدم، اونا رو من اینجا خواستم پیش خود و همراه من کار کردن، چیزهای آموختن و امروز هم دوباره بر مردم از ما که بیشتر خدمت میکنند. یک موضوعی که زیادتر سرش اگر چی شمیم فوکس بکنیم، خدافه چی بزازیم، دقیق بزازیم، همین موضوعات است که در همین آخر ما میبینیم که جوانو یا وطنه ترک میخواهند بکنن و یا دست به خودکشی میزنن که شما هم اشاره کردید. یک گپ بسیار خوبی از فروید که پدر سایکاتری هست در بیان اومد که گپ بسیار خوبی میگفت که وقتی که غریزه عشق از بین بره در یک جامعه، اونموج است که فروپاشی های روانی را بار میاره، یعنی دیگه علاقه از بین میره و انسان ها به طرف یا گوشگیری یا به طرف جنون یا بالاخره به طرف مرگ رو میارن. در حالی که یک فیلسوف های بسیار کلان آلمانی که فروم نام داشت اگر من غلط نکنم، او میگه که در حالی که پسندارا در مجموع خوش دارن زندگی بکنن و از مرگ گریزان هستن، پس چرا مرگ خودشان میخرن برای خود؟ چرا به طرف مرگ میرن؟ دلیلشون اونمو است که علاقه مندیشان با زندگی کم میشه. من شخصا بساس تجاربه که دارم میتونم بگویم که پدیده های ناگوار اجتماعی و جبرهای تاریخ بالاخره دردهای نادرمان را به طرف در ذهنیت مردم خلق میکنه که تصور میکنن که دیگه من نمیتونم از این مشکلات برایم و بالاخره خود در یک عمق از ناتوانی و ناامیدی فکر میکنن و بالاخره می باعث این میشه که یک جامعه فروپاش شود یا ای که راه گریز میگیرن با قبول تمام مشکلاتی که ببینید جوانای ما در راه ایران، ترکیه، از ترکیه تا یونان آمدن، به هزارها تایش جانای شیرین خود از دست دادن، بنابراین به طرف مرگ میدن و یا این که رویاهایشان دیگه ختم شده، لذت حکمت زندگی پیششان دیگه مطرح نیست
در یک یأس و ناامیدی زندگی میکنند، به طرف دیگرای مترادف به خود پیدا نمیکنند، از این خاطر میتن به طرف خودکشی ها. از جمله امروز تعداد از طبقه و ناز در کشور ما گرچه سالهای سال تا که من یادم میاد تاریخ متاسفانه در این کشور یادآور شده، طبقه زن مشکلات خود به شکل سال جدی داشته در روی جامعه، ناهنجاری های بسیار خراب را و تبعیض های بسیار جدی را از سطح خانوادگی تا سطح اجتماعی پذیرا شدند. امروز کنا هم اگر معروم شود بنابر دلایلی که من تجه نمی کنم مسائل سیاسی شد به صورت معقتی و دائمی که را من تجه نمی کنم، یعنی اشاره نمی کنم، زودتر ناامید میشن، رویاهایشان از پیششان میره و فکر میکنن که دیگه دست نمیافتن به امو خیالات یا امو خواستهای زندگیشان و بالاخره به امراض روانی که جمله تشوشات است و تشوشات پیشرفت تشوشات یا ما شما استرس انگزایتی یا می استرابات که پیشرفت از نوع از نظر تیبی در قدم های بعدی به طرف دپرشن میره و نوع دپرس میشن و حالت های دپرشن بالاخره اگر جلوش گرفتن نمیشه به طرف خودکشی ها میره. با وجود هزی که کشور ما یک کشور سنتی هست، یک کشور مردم معتقد هستند و از نظر اعتقاد در اسلام من خبر داده شده امی خودکشی، ولی بازم رو میرن به طرف زمیگرد و این موضوع در مهاجرت ها هم وجود نارد، تنها در افغانستان وجود نداره. ده ها افغان ما وقتی من در کشورهای اروپایی انتگریشن در جامعه برشان مشکل میشه، خود در یک عصر مدرن پیدا میکنن، نمیتونن با مو آلت ها تطابق کنن، یا منحرف میشن یا انزوا پذیری پیدا میکنن و بالاخره به مرض روانی که شروعش از استرابات است شروع میشه و بالاخره به طرف دپرشن و بالاخره به طرف خود از بین بردن.
محترم دکتر صاحب، سوال فقیری به عنوان جنبندی از این صحبت ما، به خاطر از اینکه یک جوانا در یک محیط سالم بتانن رشد بکنن، تعلیم و تربیه خود پیش ببرن در یک جامعه عقب مانده یا جهان سوم، چی باید شوه به نظر شما؟ توصیه شما چی است به خاطر رای حل؟
بخش سوال یک بخش اجتماعی داره که ارتباط با متخصصین اجتماعی میگیرم، بخش طبی روانی شه. اتو میتونم برتان جواب بدم که در جامعه مثل افغانستان که مشخص تر بسازیم شه، خود ارتقای سطح دانش رول بسیار عمده داره. سطح دانش خانوادگی و سطح دانش اجتماعی و فرهنگی در جامعه، مردم در پذیرش کلی شرایط زندگی خود قرار بگیرند و اگر مطابق با میلشان نیست، راه های مثبت مبارزه با فقر، انواع مختلف فقر، فقر اجتماعی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر سیاسی و فقر انواع مختلفی که یادآور شده، راه مثبت و درستش را پیش بگیرند. بر از این ما فکر میکنم که پیش از این که بخش صحی کشور در این مورد کار بکنه، بخش ایژوکیشن و تعلیمی در کشور باید بیشتر فعال باشه و وقتی که بخش ایژوکیشن فعال باشه، تمام خانواده سالم از تعلیمات خوب میتونه برخوردار باشه، در حالی که پدر از او یا مادر از او بیچاره سواد کافی برخوردار نیست، مسائل ارتباطات اجتماعی حتی عروسی ها ارتباطات خانوادگی ها به اساس مسائل سنتی و قومی صورت میگیره یا قبیله‌ای یا منطقوی، وقتی که ایژوکیشن و علمیت بالا رفت، خود به خود در مکاتب در اینجا اطفال درس داده میشن سر مسائل روانی، به خصوص میدیایی که در افغانستان کار میکنن یک دوران بسیار خوب و بعدی را ما سپری کردیم، اما قدر که نیاز از در تلویزیون ها و رادیو ها موسیقی اتمی هست باید چونیده شود، برنامه های ساتیری اتمی هست باید وجود داشته شود، برنامه های علمی
بخش تیوی و اجتماعی باید وجود داشته باشه. شما اون روز این مصاحبه را همراه ما و شکلیبتا راجل ما شما تدابیرش گرفتیم. اگر امی ابعاد زیاد شده از اینجا کنفرانس هایی صورت بگیره، من میشنوم هستن عزیزایی که در اونجا لطف میکنن به مردم کنفرانس های روانی و اجتماعی میتن، مردم علاقه بگیره با او برن، خوش دارن که خود مردم آیفونشان تبدیل شود، هر روز نوتر شود، اما 50 روپر در یک کنفرانس بدن و در اونجا یک همکار ما یک دوست ما که صحبت میکنه برن و بشنون و ببینن. موضوع اعتیاد گپ بسیار عمده هست که باید از جامعه ورداشته شود به هر شکل که هست، به خاطر که یکی از دلایل امراض روانی اعتیاد است. و بالاخره تغییرات جنگی در طول 50 سال که من خودم شاهد از این دوران جنگ های 50 ساله هستم، اثرات ناگوار خود سر مردم داشته. یک نسل تا دو نسل برباد رفته در رو کشور بوده. امیدوار هستم که به جوانان انتقال پیدا نکنه این تردیدات روانی ناشی از جنگ.
آقای فقیری، منتها نگفتین این کارا را کی بکنه؟
این کارا را یک تعداد وجود دارد. من تعقیب میکنم شانه در کابل یک سوی دکتر سیبا مدامو کانگریس مدامو چام که رفتم سمپوزیم سایکتی خودمون دیپلومای یک تعداد جوان ها که اکثرش طبقه اوناس بود که شاید متاسفانه امروز بنابر دلایل سیاسی کار نمی کنند، اونا به نام اسیستانتا دیپلوم گرفتند، اونا می توانند که با مردم هم کار باشند. متاسفانه از خود من شروع می کنم که قدرت از این فعلا ندارم به افغانستان برم، اگر روز امکاناتش پیدا شد خواهد رفتم و با مردم هم کار خواهد بودم. و مسئولیت اساسی در یک جامعه به یقین متوجه عالمین و دانشمندای امو کشور میشه و این عالمین و دانشمندای یک کشور تنها کسایی نیستند که از مکاتب دینی فارغ، به یقین کسایی هستند که تحصیلات عالی در رشته های مختلف دارند.
محترم دکتر سهیل فقیری، متخصص امور عقلی و عصبی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه مفصلتان.
ممنون از شما.
نسیم هزار آرزوی فی چشمان